قار یک شکله، سرب یک شکله. نفاق میگرده دنبال جایی که بتونه چهرش رو قایم کنه. یعنی وقتی میخواید منافقان را پیدا کنید، همه جا بصیرت داشته باشید، در جاهای مختلف خودشون را قایم میکنند. یکی در مقارات هنر، یکی هم اگر بتونه نفوذی میشه، او مدخلن او مدخلن. پس بنابراین من معتقدم این آیه پیچیدگی نفاق رو میرسونه که باید در همه عرصه ها مراقب نفوذ جریان نفاق بود اگر قراره که انسان آسیب نبینه. والله العالم از تنوع این پناهگاه ها این رو میشه فهمید که چه بسا یک پناهگاه دعا باشه، توسل باشه، در هر جایگاهی که بتونن خودشون را قایم کنند. و من معتقدم در بعضی از جاهایی که اینا خودشون را قایم می کنند بسیار خطرناکه. این که کسانی بگویند که ظهور صغرا شده، ظهور کبرا در زمان آینده. ظهور صغرا یعنی چی؟ یعنی عده محدودی میتونن شرفیاب بشن. یعنی این که وقتی ما دسترسی به منوب و انه داریم، دیگه نیازی نیست که حرف نایب را بشنویم. اینه حرف معناش که بگه دیشب یک ساعت تو تاکسی با امام زمان میگشتیم و کسی دیگری هم بیاد باور کنه. این رشته سری دراز دارد، اشاره کردم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و اما نکته‌ای که در یجمحون هست، جموح چیست؟ جموح این است که حیوان از حالت اعتدالش بره بیرون. اصل وقتی از حالت اعتدالش میره بیرون میشه فرسون جموح، اسب سرکش. از این آیه به خوبی استفاده می شود که منافقین اعتدال عقلیشون از دست دادن و هم یجمحون. لذاست که رفتار سرکشانه دارند. این هم نکته ایست در باب نفاق، چون ریشه ندارند، اساس ندارند، فرودگاهی ندارند که در اونجا فرود بیان بمانند. هر روز بت عیار به شکلی به در آید. خب این نکات تفسیری این دعایه. اما پیام برجسته‌ای که این دعایه داره و باید این پیام رو گرفت این است که نمیتوان مسئولیت افشای جریانات انحرافی رو از راهیان راه پیامبر جدا کرد. مرزبانی از دین اقتضا میکنه همان گونه که راه درست نشان داده میشه آدمهای درست معرفی میشن، راه انحرافی هم تبیین بشه و رهروان راه انحرافی هم افشا بشن. ملاحظه بفرمایید، یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. نشونه میده که منحرفین رو بشناسید. حالا آیات بعدی بیشتر روشن میکنه. ما در سال گذشته یک بحث مستوفایی داشتیم، این بحث مستوفا را اشاره میکنم، به اون مباحث مراجعه کنید که سیره امامان در رابطه با انحراف سه چیز بوده: یک، تبیین انحراف، القدریت و مجوس و هذه الامه، جبری ها یا تفویضی ها، قدریه هر دو جور تفسیر شده، مجوس این امت هم. اصل تبیین انحراف، قدریگری انحراف. دو، تبیین جریان انحرافی و ویژگی های جریان انحرافی، همون چیزی که اهل بیت در رابطه با غلات داشتن، ویژگی های این جریان رو بیان می کنن. اینها یسترون عظمت الله، عظمت خدا رو تحقیر می کنن، اینها چنینن، اینها چنانن، جریان رو تبیین می کنن. سه، افشای سران انحراف به اسم، لعن الله مغیرة ابن سعد فانه دس فی کتب ابی. مغیره از غلات بود. لعن الله بنانا، خدا بنان را لعنت کنه، از غلات برجسته. و همینطور لعن الله ابل خطاب که از غلات بود و در عصر حضرت امام صادق علیه السلام بود و خطابیه یک گروه از غلات هم. این سیره و منش اهل بیت عصمت و طهارت بوده. اینجا ملاحظه می فرمایید قرآن جریان نفاق رو بیان می کنه. معنای این حرف اینه که نمی تونه آدم خودش رو سخنگوی دین بنامد اما در برابر انحراف به هر شکلیش بی تفاوت بگذره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروش آسمانی تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف شد. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی آیات 56 و 57 سوره مبارکه توبه رو نکات تفسیرش رو فرمودند. انشاءالله ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. ما در یک شب بهاری از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم، در حالی که ساعت 8:41 دقیقه هست، و دعوت میکنم یک قطعه نمایشی رو که همکارانم آماده پخش کردند همراه ما 14 دقیقه بشنوید.
خروشانی ای رودخانه خشمگین، با من سر جنگ داری؟ آخر چرا میخواستی مرا ببندی؟ یا چرا؟
آرام باش، آرام باش عطا، آرام باش. نفس عمیقی بکش. رودخانه چه گناهی دارد؟ او به راه خود میرود، تو بی احتیاطی کردی مرد.
آری باید بیشتر احتیاط میکردم.
من که گفتم نمیتوانی از ارزان عبور کنی.
گمان میکردم میتوانم، اما از کجا باید میدانستم که آب با من سر ستیز دارد؟ جابه در همه عمرم آبی بدین درجه از شتاب و تلاطم ندیدم.
حال خودت را به زحمت بینداز. الحمدلله به خیر گذشت.
آری به خیر گذشت. اما چیزی نمونده بود که مسافر آخرت شدم.
گویا عمرت به این دنیا بوده که اسرائیل به سراغت نیامده.
آری شاید هم به حال کودکان خورد سالم رحم آورد.
شاید یا شاید هم به خودت ترحم کرد.
چطور؟
چون میدانسته که اگر تو را با این اوضاع و احوال به سرای باقی ببرد جزو حسرت پیشگان خواهی بود.
مقصودت چیست جابر؟
یعنی حقیقتا نمیدانی مقصودم چیست؟
از کجا باید بدانم؟
تو شاید برای تلخ باشد، حقیقت آن است که از نعمتهایی که خداوند ارزانیت داشته به جا استفاده نکرده ای.
گویا باز هم باید خود را آماده شنیدن موعظه های قرای تو کنم.
عطا آدمی نباید از حقیقت بکریزد.
چه کسی چنین قصدی داشته جابر؟ بگو تا خودم سد راهش شدم. نکند هدف تیر کلامت خودم هستم.
هرگاه خواستم سخنی از سر وظیفه با تو بگویم همین گونه به تمسخر گرفتی. چرا به خودت نمی آیی مرد؟
آخر نگفتی کی از حقیقت گریزان بودم جابه؟
بس است عطا، بس است. آیا باید کارهایت را یک به یک بشمارم تا به کردارت آگاه گردی؟
کلام به جایز جابه.
اتفاقا میخواهم بدانم کدام رفتارم نپسند.
مگر سخن ناصوابی گفتم؟ تو میگویی خطاهای مرا میدانی.
من هم میخواهم از اونها آگاه شوم. این کجایش این رفته؟
آخر آخر نمیخواهم ای پایت آشکار شد.
ما که نیست، بگو جابه. غیر از من تو که کسی از آن خبردار نمیشه. بگو جابه، بگو.
باشد، حال که خود اصرار میکنی میگویم.
آره بگو.
آن شب بارانی را به یاد میآوری؟
کدام شب؟
همان شبی که پیرزنی به درب خانه‌ات آمد تا برای غذای آن شب نوه‌های یتیمش از تو کمکی بگیرد؟
آره یادم آمد. ابو جابر، من که تقصیری نداشتم. او زمان مناسبی را برای درخواستش بر نگزیده بود. اصلا اگر خودت بودی خواستش را برآورده می ساختی؟
چنان که خودت در جایگاه آن پیرزن بودی، آیا بارش باران تو را از پیگیری خواستت باز می داشت؟
نمی دانم، شاید، ولی ولی من که چون او نیست.
جوان همسایه را چطور؟ او را به یاد می آوری؟
روشن‌تر سخن بگو جابر. در همسایگی من جوان بسیار است. مقصودت کدامشان است؟
ولید، پسر عبدالله.
آری،
آیا به خاطر داری که از تو تقاضای چه مبلغ ناچیزی داشت؟
یعنی میگویی باید اموالم را به این و آن میبخشیدم؟
ولی او که تقاضای هبه و بخششی نداشت، قرض میخواست و تو خواستش را نپذیرفتی.
نمونه دیگری هم داری؟
پسر عمویت قیس را هرگز فراموش نمیکنه. زمانی که به دست عمال بنی امیه به محبس افتاده بود و همسر و فرزندان خورد سالش به سختی روزگار می‌گذراند، حالان که تو و خانواده‌ات بدون هیچ دغدغه‌ای روز را به شب و شب را به روز می‌رساندی.
چیزهایی از آن زمان به یادم می‌آید، اما تو که می‌دانی او مغضوب حکومت شده بود و طرفداری از او خود جرم بزرگی تلقی می شود.
من کی گفتم تو باید از او حمایت می کردی؟ سخن من با تو در باره خانواده درمانده او بود که می توانستی دستگیریشان کنی، ولی نیم قدمی هم در این راه بر نداشت.
به راستی چرا ملتفت وضع ناگوار خانواده او نشد؟ تو علتان را می دانی جابر؟
نخواستی ملتفت چه بود؟
این چه حرفی است مرد؟ یعنی میخواهی بگویی من از احوال آنان خبر داشتم اما به ام چشم بر هم نهادم؟
نه بدین بچ، اما تو آنچنان به مال و داراییت دل بسته ای که نمیتوانی بسیاری از حقایق را. آخر مگر ممکن است هیچ خبری از آنها به تو نرسیده باشد؟
بگو منم حقایقیست، چون وقتی نیک میاندیشم به خاطر میآورم که چیزهایی در این باره از همسرم شنیدم. وای بر من عبر دارم از تقصیرات در گذر.
آیا نمونه دیگری هم میخوایی؟
بس کن جابر، تو را به خدا بس کن.
عطا، آیا پروردگار میتوانست همینک و در همین رودخانه غرقت کند یا نمیتوانست؟
این چه حرفیست جابر؟ البته که میتوانست.
پس چرا نجاتت داد؟
بگو منم. شاید. نه، نمیتونم.
نیک بیندیش مرد. آیا گمان نمیبری که رب العالمین خواسته تا فرصت دوباره‌ای به تو عنایت فرماید؟
شاید حتما همین گونه است. خدا سپاس گذارم که فرصت دوباره عنایتم کرد. سپاس جابر.
برادر،
میخواهم جبران مافات کنم.
تصمیمی بس نیکوست، امیدوارم توفیق انجام دادنش را بیابی.
جابر، حال که از مرگ حتمی رهیدم، میخواهم به شکرانه فرصتی دوباره و برای کفاره گناهان گذشته
تمام داراییم را در راه خدا انفاق کنم.
تمام داراییت را؟
آری تمامش را.
اما این از ثواب به دور است.
یعنی میخوایی بگویی شرعاً مجاز به این کار نیستم؟
نه
نیستی؟ سخنی به غایت عجیب میگویی جابه. یعنی من حق تصرف در مال خویش را ندارم؟
داری، اما به اندازه. اگر از حد فراتر روی جز اسرافکاران خواهی بود.
از کجا چنین مطمئن سخن میگویی؟
تا من نیت پاک تو را در گذشتن از مال و دارایی و بخشش آن در راه حق می ستایم. برادرم، مگر داستان ابو لبابه را از یاد برده ای؟
داستان ابو لبابه؟ چیزی به خاطر ندارم. اگر ممکن است آن را برایم بازگو کن.
باشد برادر. ابو لبابه از اصحاب رسول الله بود و در ماجرای محاصره یهود بنی قریظه از جانب آنان به مشورت دعوت شد. نبی اکرم نیز با این امر موافقت کرد. اما ابو لبابه در حین مشورت دچار خیانت شد.
لبابه مرتکب خیانت شد؟
آری، و جبرئیل رسول الله را از این خیانت آگاه شد.
بعد چه شد؟ مجازاتش کردند؟
او خود به مجازات خیش پرداخت. خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و گفت سوگند به خدا چیزی نمیخورم و نمینوشم تا بمیرم، یا اینکه توبه ام پذیرفته شود. 7 روز سپری شد و چیزی تناول نکرد تا اینکه بیهوش روی زمین افتاد.
کسی که به خدا و پیامبرش خیانت کند سزاوار مشقتهای سنگین‌تر نیز هست.
در این وقت خداوند توبه‌اش را پذیرفت.
آری، راستی که پروردگار در همه
است. وقتی خبر به ابو لبابه رسید گفت به خدا خودم را نمی گشایم تا اینکه پیامبر خدا مرا از بند بگشاید. پیامبر تشریف آورد و او را آزاد کرد. ابو لبابه گفت کمال توبه من آن است که کاشانه اقوامم را که در آن مرتکب گناه شدم ترک گویم و از تمام اموالم چشم بپوشم.
رویا او نیز در کفاره دادن همه اموالش با من همرنگ بوده است.
اندکی با تنی براده، همیشه در تأیید یا رد و انکار هر چیز باید چشم به دهان رسول الله و جانشینانش دارد.
حق با توست جابه، باید منتظر کلام آن بزرگواران ماند. حال بگو بدانم نبی خدا در این باره چیزی فرمود؟
پیامبر اجازه انفاق همه اموال را به ابو لبابه نداد و فرمود 1/3 مالت را تصدق کنی کفایت میکنه.
پس میخواهی بگویی که من نیز اجازه انفاق همه داراییم را ندارم و فقط میتوانم 1/3 آن را ببخشم؟
آری برادر، مقصودم همین.
جابر، نمیخواهم در فرمایش رسول الله تردید کنم، اما به راستی علت این هم چیست؟ مگر هر کس مالک دارایی های خیش نیست؟
مالک هست، اما اگر همه آن را انفاق کند خود و همسر و فرزندانش به چه نفع گذران زندگی کند؟ حتی آیا دوست داری فردای روزی که تمام اموالت را به دیگران بخشیده ای کاسه گدایی به دست گیری و بر در خانه همان کسان بایستی و برای قوت آن روزت از آنان تقاضای کمک کنی؟
هرگز.
حال برخیز برد، به گمانم لباس ها در تنت خوش شده برادر.
همچنان گرم گفتگو شدی که از خیز بودن لباس هایم غافل شده. برویم که کارهای فراوانی دارم که باید آنها رو به انجام برسیم.
شب شما خوش دوستان همراه رادیو معارف. امیدوارم نمایشی رو که شنیدید پسندیده باشید و در ادامه برنامه های رادیو معارف ما رو همراهی بفرمایید. انشاءالله تا لحظات دیگر برنامه کلام ناب رو تقدیم حضورتون میکنیم و بهره‌مند میشیم از سخنان شهید بزرگوار آیت الله شهید مدنی رحمت الله علیه. بعد از اون هم همکارانم با خبرهای معرفی ساعت 21 در خدمتون خواهند بود. پس از خبرها گفتگوی 21 رو همکارانم به طور زنده تقدیمتون میکنن که موضوعات روز کشور رو در این برنامه مطرح و پیگیری میکنن. در پایان این بخش هم انشاءالله برنامه برکرانه نور پخش میشه که آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیات اول تا آخر سوره مبارکه نصر میپردازند. همراه شما کلام ناب رو 4 دقیقه میشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
این جمله را توجه دارید و اگر غفلتی باشد باید بیشتر توجه کرد، چنان که امام فرموده فعلا دشمنان در این جمهوری اسلامی مراقبتشون خیلی بیشتر است از اون مراقبتی که در مشروطه داشتند و شیطنتشون خیلی قوی‌تر و شیطانهاشون هم خیلی بیشتر. یعنی در مشروطه گفت دیده شد آزادی رو واقعا مسلمان ها گرفتن و سردمداران استبداد را به خیال خودشون از بین بردن، ولیکن یه روز آگاه شدن که همون مستبدین به صورت مشروطه اسلامی هر کار آمده و کردن و عمد کردن، کوچکترین جنایتشون این بود که دودمان پهلوی را به این ایران مسلط کردن. به هر حال همان مجرمی، همان خیانتکارها منتها با سلطنت بیشتر و با آرزوهای جهنمی‌تر در کمین انقلاب ما هستند و این اختصاصی به انقلاب محدودیت یا این انقلاب عزیز ما ندارد که دشمنان وقتی انقلاب را پیروز دیدند به صورت دوست آمده لطیفه بریشه زدن.
ای همیشه آشنا، ای همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم عطری از کلام روشن تو می برزد.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم میهنان ارجمند سلام.